الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مسلک جعل حکم ماسل که از او گاهی هم تعبیر می شود به مسلک تنزیل، اگر امزار مبارکات باشد، مرحوم آخوند در مفاد امارات بر مسلک مشهور گاهی می گفت حکم ظاهری، گاهی می گفت تنزیل. تنزیل هم این نازل منزله اویه و قرض جعل حکم اون، جعل حکم لبش جعل حکم است. بر مسلک تنزیل یا بفرمایید جعل حکم مماثل، که اینجا آخوند جعل حکم مماثل تعبیر کرد، ظاهرن هم نظرش همینه، نظر نهاییش همینه. چند جای دیگه کفایه هم گفته جعل حکم مماثل. بر مسلک جعل حکم مماثل مطلب رو بیان کردیم، بر مسلک مرحوم ناینی هم مطلب تمام شد که جری عملی و عمل به متیقن در مقام عمل. باقی مونده است مسلک مرحوم آقای خویی که مسلک جعل یقین به لحاظ واقع. اینجا شاید شبهه قوی تر باشه که اگر استصحاب تعبد به یقین باشد، خب یقین به ملزوم، یقین به لازم را هم در پی داره. شبهه ممکنه اینجا قوی تر باشه، نیاز به اون حرفای مرحوم آخوند نداشته باشیم که اصل مثبت نیاز دارد به تعبد به واسطه یا نیاز دارد به تعبد به مستصحب به لحاظ جمیع آثار. نه، استصحاب تعبد به یقین است در ظرف شک. وقت شارع مرا یقیندار قرار داد نسبت به واقع، گفت تو الان که هم شک داری، الان هم یقین داری به حیات زید. وقتی یقین به حیات زید دارم، یقین به مرزوم، یقین به لازمشم هست، یقین به نبات لحیشم دارم دیگه. به طوری که مرحوم شیخ اصفهانی فرموده، تفصیل داده، فرموده رو مسلک جعل حکم مماثل، رو مسلک امر به جری عملی اصل مثبت را شامل نمی شود، اما رو مسلک جعل علمیت و یه مسلک دیگهی لزوم الالتزام، رو دو مسلک فرموده که اخبار استصحاب شامل اصل مثبت می شود. اگر شارع ما را تعبد کرد به یقین به لحاظ واقع، ما گفت تو را عالم به واقع قرار دادم، تو را عالم به حیات زید قرار دادم، وقتی عالم به حیات زید بودم، عالم به لوازمشم هستم دیگه، اینجور ادعا کردم. و بالجمله اگر گفتیم استصحاب تعبد به یقینه، خب استصحابش اماره و امارات لوازمشون به همین بیان حجت هم. اینجور فرموده شیخ اصفهانی. ولیکن حالا این التزام چیز مهم نیست، ولیکن نه دیگه، فرق اماره اصلا دیگه، سب اماره. ولیکن این فرمایش هم درست نیست، چنانچه در مثبال اصول فرموده. مرحوم آقای خویی فرموده استصحاب از اماراته، ولی بازم لوازمش حجت نیست. ما آیه‌ای نداریم، روایتی نداریم که هر اماره‌ای لوازمش حجته. ما آیه و روایت نداریم. بعد خصوصیت مورد را نگاه کنیم، رب اماره‌ای لوازمش حجته و رب اماره‌ای لوازمش حجت نیست. این در جهت رابعه ما مفصل بحث خواهیم کرد. ایشون میگه باید مقدار تعبد نگاش بکنیم. استصحاب درست امار است، درست است در باب استصحاب ما تعبد شدیم به یقین به واقع، ولی تعبد شدیم به یقین به حدوث اون متیقن. قبلا یقین به حدوثش داشتم، الان شک دارم، مرا یقین به همون حدوثش قرار ده. مقدار متعلق یقین من همون حیات سابقه، همون وضوی سابقه. وقتی که به این مقدار مرا تعبد کرد، دیگه بیش از این سرایت نمی کنم. مرا فقط یقین قرار، متیقن قرار داده، عالم قرار داده به بقای وضو، به لوازمش مرا یقیندار قرار نداده. این که میبینید در یقین وجدانی ملازمه دارد، یقین به ملزوم با یقین به لازم، با یقین به لازمش، اونجا از یقین به ملزوم متولد میشه اصلا یه یقین آخری. یقین داریم به خود طلوع شمس، یقین داریم به لازمش که نور باشه. تولد اونجا، اونجا دو تا یقینه. اما در یقین تعبدی، تعبد به یک یقینه، یه یقینم بیشتر نداریم. تکوینن یک یقین بیشتر نداریم، تعبدنم به یک یقین ما بیشتر متعبد نشدیم. فقط ما را متعبد کرده به حیات زید، گفته تو را یقیندار قرار دادم به حیات زید. اما نسبت به این که ریش داره یا نه، خطاب علما را عالم به لوازمش قرار نداده است. جعل اليقین تعبدن، جعل نسبت به متعلق یمین لا ازید. اینه که فرموده درست است استصحاب اماره شارع ما را عالم به واقع قرار داده است، ولی به لوازمش سرایت نمی کنم، چون فقط عالم به واقع قرار داده است. خب تا اینجا روشنه، مطلب خوبیه و حرف حسابه. ولیکن در مقام اشکالی هست، و اون اشکال اینه که اگر شما می گویید استصحاب تعبد به یقین است فقط به متعلقش، چون به متعلقش یقین دارم، پس شما باید آثار شرعیه مترتب بر آثار شرعیه را هم انکار بکنید. اونجایی که آثار طولی هستن، مثال می زدیم، استصحاب میگه آب طاهرون، با این آب طاهر لباسی را میشورید، اون لباس جائز درش نماز خوندن، شما باید بگید با این استصحاب جواز الصلات ثابت نمیشه. چرا؟ چون جواز الصلات متعلق یقین نیست که. متعلق یقین شما طهارت آب، تعبد کرده شما را به طهارت ما، یقین به طهارت ما، فوقش آثار مباشر جاری میشود، میتونی بخوریش، میتونی بیا شامی بفروشی و ها کذا و ها کذا. اما این که جایز است نماز در لباسی که با این آب شسته شده، این از آثار متیقن نیست، این متعلق یقین شما نیست. اینجور بگیم، از متعلق یقین شما نیست. پس شما باید در آثار شرعیه مترتب به آثار شرعیه اخرى، آثار شرعیه طولی، اونجا هم بگید که ادله استصحاب نمیگیره، با این که ادله استصحاب اونجا را قطعا شامل میشود. تمامش بکنم. این اشکال در جعل حکم مماثل از عفت، در جعل حکم مماثل که مرحوم آخون قائل بود، میگفت نه آثار شرعیه بار میشه. چرا؟ چون آثار شرعیه مال حکم مماثل حکم بود دیگه. خب شارع تعبد میکرد ما رو با حکم، همه آثار حکم معن واسطه بلا واسطه جاری بود. در حق در مسلک، در مسلک جعل حکم مماثل این اشکال ضعیفه، جا نداره. شارع مرا تعبد کرده است به طهارت این آب، گفته آزا طاهرون، طاهرون جعل کرده. خب وقتی گفت طاهرون، طاهرون ظاهری، همه احکام شرعیش معل واسطه بلا واسطه بار میشه. اما شما میگید نه، استصحاب طهارت، طهارت جعل نمیشه، حکم مماثلی در کار نیست. استصحاب طهارت میگه من تو را عالم به طهارت قرار دادم، همینه، من تو را عالم به طهارت واقعیه، من تو را عالم به طهارت واقعیه قرار دادم. شما میگی آقا فقط تعبد به علم است به متعلقش، میگیم اگر اینجوره پس آثار معلواستش با دید بار نمیشود. اشکالیه که مرحوم آغازی ها قبلن مطرح فرموده است، مرحوم آسد محمد باقرم اینجا مطرح کرده است. جواب از این اشکال به دو بیان است. یه بیان، بیانیه که مرحوم آسد محمد باقر فرموده، اینجور فرموده ایشان، فرموده که ما برای ترتب آثار معلواسطه، معلواسطه شرعیه داریم صحبت می کنیم، اشتباه نکنید، طولیه، ما برای ترتب اون آثار نیازی به اثبات اثر نداریم در رتبه سابق، ما نه لازم نداریم برای این که مترتب بکنیم، مثلا مثالی که با عبارتشون بهتر جور در میاد، شیئی قبلا نجس بوده، استصحاب کردیم نجاست این را، بعد دست شما به این خورد، بخواییم بگیم دست شما هم شد نجس ملاقی. فرموده که استصحاب نجاست شما را عالم قرار میده به نجاست اون آبی که قبلا نجس بود. این استصحاب نجاست درسته که شما را عالم قرار نمیده به نجاست ملاقیش، این درسته، ولیکن میگیم باید شما از ملاقیش اجتناب بکنی. به چی بیان؟ فرموده برای تنجز اون احکام طولیه برای ما کفایت می کند، برای ما کفایت می کند که صغرا و کبرای اونها تمام بشود. ما برای ترتب اون احکام شرعیه نیاز نداریم که بگوییم استصحاب نجاست، استصحاب تعبد به یقین است به نجاست و آثارش، تا بگی که از آثارش ملاقیه، نه ما نیاز بین نداریم. استصحاب نجاست، تکرارش میکنم، تعبد به یقین است به فقط نجاستش، تعبد به نجاست و آثارش نیست. تا شما بیا آقا یقین به خود نجاست خورده، به آثار نخورده، میگه اصلا به آثار امر موهومیه در این جور جاها، آثار احکام جزئیه، احکام جزئیه فعلی هم یه ناسه، اینا امر موهومیه. اثر شرعی قبول داریم، مثل خطابات قانونیه، مثلا النجس یحرم، اما هازا نجسون فیحرم، این فیحرم میگم رو مهمیه. استصحاب نجاست فقط تعبد به نجاست هست، چون یقین به نجاست فقط خورده. خب چرا از ملاقیش باید اجتناب بکنیم؟ چجور آثار مل واسطه بار میشود؟ فرموده برای ترتب آثار مل واسطه ما نیاز به تعبد به آثار مستصحب را نداریم. کفایت می کند برای ترتب آثار مل واسطه، کفایت می کند استصحاب اولی که موضوع است به ذم خطاب حکم ثانی صغرا و کبرا. استصحاب نجس میگه نجسون، موضوع احراز شد. کبرا را ذمیمه میکنید، یه کبرایی داریم که هر چیزی که ملاقات کرد به نجس ینجس. نتیجه میگیریم از ملاقی این آب باید اجتناب بکنیم. استصحاب نجاست اون آب میگه هاذا الماء نجسون، این یک جزء موضوع درست شد. ذمیمه میکنیم کبرا را، ملاقات کرد، ملاقات با استصحاب گفت نجسون، ملاقات با نجس درست شد. ذمیمه میکنیم اون کبرا را، هر چی ملاقات با نجس کرد ینجس، حکم میکنید از شما نجسون. شاره گفت نجسون دیگه. در سائر موضوعات مرکب تشبیه کرده، درستم هست. سائر موضوعات مرکبه چی میگید؟ در موضوعات مرکبه که شما یک جز را بالوجدان درست میکنید، یک جز را بالعسل درست میکنید، چیکار میکنید؟ اینجا مثل سائر موضوعات مرکبه هست. یه چیزی نجس باشه، ملاقات باشه، نجاستش به استصحاب، ملاقاتش به الوجدان فینجز. ما سائر آثار را مترتب میکنیم به این شکل. صغرا را از استصحاب میگیریم میگه نجسون، کبرا هم که داریم ذمیمه میکنیم میگیم فینجز ملاقیه. نشدیه نشد. ببینید شما، بله، اون متن واقعه را برسید. ایشون میگه استصحاب تعبد به یقین است، تعبد یقینم فقط به متعلقش هست. پس لا تنقض من را فقط عالم قرار میده به نجاست این آب. تا اینجاش درست؟ فقط نجاست این آب. بعد خب میگه وقتی شما را عالم قرار داد به نجاست این آب و عالم با آثارش قرار نداد، چجور شما حکم میکنی که ملاقی این نجس نجسه؟ آثار یا میگن از آثار تعبد به نجاست این آب، همونطور که ما متعبد شدیم به نجاست این آب، ما را یقین متیقن قرار داده به نجاست این آب، ما را متیقن با آثار هم قرار داده، منها ملاقات نجاست ملاقیش. ایشون میگه نه، تعبد به یقین فقط ما را عالم و متعلقش قرار میده. استصحاب میگه آب نجسه فقط، همین. اما ملاقیش نجسه کار نداریم. خب چجور ما بگیم پس ملاقیش نجسه؟ آثار ملواسه شرعی چجور بار کنیم؟ میگه اینجا از قبیل موضوعات مرکبه هست. استصحاب یک جزر درست میکنه که نجس بودن است. یه جزئیشم بلوجدانه ملاقات، کبرا را ذمیمه میکنید، هر چیزی که ملاقات کرد با نجس ینجس، حکم میکنید به نجاست این. مثلا باز نر جای دیگه بگیم حالا فرض می خطاب ثانی دارد. آثار شرعیه ملواسته خطابات دیروز گفتیم، این خطاب نداشته باشه که به اون نتایج ما نمیرسیم. اون مثالی که قبلا میگفتیم، قبلا این آب پاک بوده، استصحاب میگه فقط پاک، تعبد فقط به مستصحب طهارته. خب بعد میاییم این را با این آب یک نجسی را، یک متنجسی را میشوریم، میگیم این متنجس پاک شد. نه به استصحاب، به لسان استصحاب نه، استصحاب گفت طاهرون، قسل به ما طاهر بلوجدان. او دلیل میگه هر چیزی را که با آب پاک شستی یطهر، حکم میکنیم به طهارت این. ما برای نکته فرق ایشون با آغازی ها دیگران، ما برای اثبات آثار طولیه، آثار شرعیه طولیه، ما برای ترتب آن آثار نیازی به تعبد به آثار مستصحب را نداریم. کفانا برای ما تعبد به خود مستصحب که متیقن سابقه است، زمیمه می کنیم به این استصحاب کبریاتی را که داریم، به ذمه این که بلوجدانم اون جز آخر محقق است، حکم می کنیم به سایر آثار. استصحاب می کنیم طهارت این آب را، فقط میگه طاهرون، همین طاهرون، ولی نمیگه یه متحر نداره، او اثری نداره، یه جوز و سلات رو داریم صحبت میکنیم، میگه طاهرون. خیلی خوب، این از استصحاب میگیریم طاهرون. بعد میگیم این باش لباس نجس را میشوریم، آب طاهر است بل استصحاب، قسل محقق شده است بل آب طاهر بل وجدان کبرای ما، میگه هر چیزی را که با آب طاهر شستی یطهر، یجوز الصلات فی، یجوز الصلات فی، اگر از معکولات یجوز اکلو، به ذم اون کبرا و این صغرا با این وسط که یه چیزی به وجدان محرز شد تمام میکنیم مطلب را. ایشون در سایر مواردم که شما استصحاب میکنی خمریت را، میگه ای که معروفه که استصحاب میکنیم خمریت را، فیحرم، میگی فیحرم امر موهومیه، فیحرم یعنی چه؟ استصحاب میگه خمره، احراز کردی صغرا را، کبرام که گفتن خمره حرامون، عقل میگه پس اطاعت کن دیگه، فیحرم نداره دیگه. یه فیحرمی بر استصحاب موضوع مترتب بشه بعد گفتن نه، یه حرفانی امر موهومیه، استصحاب موضوع را احراز می کنم، کبرارم که می دانی ذم صغرا به کبرا یوجب تنجز. این فرمایشی که ایشان فرموده، او که از اول خودش موضوع حکم عقل هست، یعنی نمی خواهید دوباره در حساب موضوعی داریم بحث می کنیم، حساب حکمی خودش حکم دیگه، می خواهیم مازاد از متیقن را ثابت کنیم، اونجا خود متیقن را ثابت میکنیم. خب این فرمایشی که ایشان فرموده، گیر فرمایش ایشان، مشکل فرمایش اینه که اولا ربما موضوع حکم دوم، حکم سوم اثر اون مستصحبه، این حرف شما همه جایی نیست. مثال معروم آغازی ها، مثلا فرض بکنید گفته هرگاه که زید حیات داشت من دو رکعت نماز بخوانم، از او طرفم گفته هرگاه روز جمعه بر من واجب شد نماز صدقه بدهم. روز جمعه استصحاب میکنه حیات زید را، حیات زید را که استصحاب کرد فوجب الصلات. از او طرفم گفته هرگاه روز جمعه بر من واجب شد نماز صدقه بدهم، وجوب تصدق مال وجوب نمازه. حرف شما اونجا نمیاد، باید شما تفصیل بدید بین آثار شرعیه معلواسته که مترتبن بله بر اثر مستصحب، اونجا رو باید بگید استصحاب فایده نداره. و اونجایی که آثار مترتب بر آثار مع الواسطه مترتب بر اثر مستصحب نیست، اونجا بگید مثل این مثالایی که خودی زده، فرمایش ما خص از مدعاست، ربما، یعنی روش فکر بکنید، ربما اون اثر مع الواسطه مترتب است بر اثر المستصحب، بر حکم المستصحب، لا یکفی براش احراز نفس مستصحب. سن معروف هستن همینه، قالب همینه. مثل وقتی میگن آقا آثار شرعیه مع الواسطه مستصحب جاری هست، همشون شرعی باشن به همین معنا، یعنی مستصحب حکمی دارد که دیروز میگفتیم اون حکم دوباره حکمی دارد، دوباره اون حکم حکمی دارد، در مترتب نیاز به وجوب اجتناب از نجس نداریم، نجاست ملاقیش نیاز به اثر ملاقا نداره، اون همون نجس باشه کافیه، ملاقا نجس باشه کافیه، میگیم ملاقا نجسون بل استصحاب، ملاقات بل وجدان فینجس ملاقیه. خب یه اولا، ثانیاً ما همی که در ذهن شماست، ما هم معید شما هستیم، اون چرا ایشون فرمونده و به اعتقاد ما بافیده نیازی بهش نیست. جواب صحیح همون جواب یکی دیگران دادن، اگر ما را مولا تعبد کرد به یقین به واقع، گفت تو یقین به واقع داری، یقین به واقع داری، این معناش یعنی آثار واقعی رو بار کن. این تعبد اصل خصوصا در اصل عملی، وقتی مرا تعبد می کند که من تو را عالم به واقع قرار دادم، فرض واقع حکم شرعی نیست، معنای که تو را عالم به واقع قرار دادم یعنی آثار واقع را بار کن، منتها آثاری را که من خودم بر واقع بار کردم، نه آثاری که بر عقل بار کرده، نه آثاری که واسطه میخورم. من تو را عالم به واقع قرار دادم، اگر تو الان عالم وجدانی بودی به واقع چه آثاری رو بار میکردی؟ الانم همون آثار رو بار کن. تو ذهن ما اینه که اگر بگوییم استصحاب علم به واقع است، ایشون ته یک انقلت قلت آورده، انقلت انقلت که استصحاب علم به واقع است و آثارش قلتو فقط به واقع، میگیم نه اون قلتو درست نیست، این قلت استصحاب علم به واقع است و آثارش قلتو نه فقط علم به واقع، میگیم نه بابا تعبد به علم به واقع به لحاظ آثاره، شارک مرا عالم قرار میده، خصوصا اصل عملیه در مقام برای عمله، من تو را عالم به واقع قرار دادم، یعنی پس حرام است شرب اون خمر، استصحاب خمریت، من تو را عالم قرار دادم که هنوزم خمره، یعنی فیحرم شربه، فینجس فنجسون فیحرم و فیحرم و بیعو و شراؤو فیحرم و حملو، تعبد به علم، تعبد به علم به واقع لبش، همون که دیگران فرمودن لبش، آخون همینجور میگفت لبش تعبد به آثار اون متیقن است، اون تا آثاری که مرتبط به شارعه، فوصل الماء این ربطی به شارع نداره، وصل الماء امر تکوینیه، استصحاب عدم حاجب جاری نیست، چون مرا عالم به عدم حاجب قرار بدهد اثر شرعی ندارد، فوصله ربطی به شارع ندارد، به خلاف این مثالایی که ما میزنیم، گفت قبل این نجس بوده قبلا الان نجسان، من تو را عالم، اگر عالم به نجاست بودی الان چجور بود؟ اگر عالم به نجاست بودی همه آثاری که قبلن بود همه اینا رو بار میکردی، از اون آثارش نجاست ملاقی شه، از اون آثارش حرمت شربش هست، حرمت عقلش هست. تو ذهن ما این که ایشان، این که ایشان منکر شده است آثار شرعیه را به این معنا، آثار شرعی جزئیه که اسمش میزن حکم فعلی، این که ایشان منکر شده این حکم فعلی را، این آثار جزئیه را، خلاف ارتکازه. مردم میگن قبلا خمر بود الان خمره، فیحرم، فیحرم همه اینا اعتباریات امر موهومی اندیه، ولی در یه وعایی که اسمش میگذارن وعای اعتبار، اینها موجوده. آثار شرعیه مستصحب به استصحاب بار میشود بر حتی بر مسلک تعبد به یقین. اینه که ما میگیم فرمایش مصباح الاصول درسته، لا تنقض بر مبناشا، لا تنقض الیقین به شک، اگر تعبد بی یقین باشد آثار شرعیه معل واسطه، بلا معل واسطه شرعیه، بلا واسطه شرعیه را میگیرد، اما آثار عقلیه یا شرعیه معل واسطه را نمیگیرد، چون اونها آثار متیقن، آثاری که خود شارع قرار داده، شریعتی که احکامی را جعل کرده، نکته خوبی فرمودن مرحوم آغازی ها، شریعتی که احکامی را جعل کرده، بعد مقام شک را آمده معالجه میکنه، استصحاب معالجه مقام شک کرد، میگه اخذ کن، یعنی همون احکامی را که جعل کردم بار کن. بله اینه که این فرم میرسیم در امارات، اون یه داستان دیگه داره، میرسیم. هازا تمام الکلام تحصل، نه اینا رو نفرمایید دیگه، همین مبنا چی میفرماید؟ همین مبنا کجا؟ خودش همو بیان کرده، خودش بیان کرده، گفتم میرسیم. بابا گفته حتی همه امارات هم مستاد حجت نیستن، فقط جهت اخبار، اخباره. خب حالا میرسیم، اونم میرسیم، حالا میرسیم. عرضم به خدمت شما، تحصل الهنا لا تنقض الیقین به شک شامل اصل مثبت نمیشود، چه مبنای شما در مفاد اخبار استصحاب جعل حکم مماثل باشد که پر واضح است، و چه مبنای شما جعل الیقین باشد. جعل الیقین چه فی مقام العمل مرحوم ناینی و چه در مقام واقع مرحوم آقای خویی، علا ای تقدیرن، و همون بیانی که مرحوم ناینی فرمود لا تنقض الیقین به شک، فقط محدوده شریعت را میگیرد، اون چه بید شارع است میگیرد که متیقن باشد، آثار عقلیه، آثار شرعیه معل واسطه العقلیه را شامل نمی شود. نتیجه می گیریم فل مقتضی برای اصل مثبت قاصره. حالا اگر قبول کردیم گفتیم نه آقا لا تنقض الیقین به شک اطلاق داره، ما یه حرفا نمی فهمیم، گفته لا تنقض الیقین به شک همه آثار را بار کن، نقض عملی نکن، همه آثار را بار کن، چه معل واسطه شرعیه چه معل واسطه عقلیه. اگر کسی آمد که عرض کردیم، حالا امروز اضافه میکنیم که بهترین بیان همونیه که مرحوم شیخ اصفهانی اشاره کرده، او بیانش از بیان آخوندم بهتره، کسی بگوید لا تنقض الیقین به شک اطلاق دارد، از باب این که جعل علمیت، علم به ملزوم، علم به لوازمش هم هست. یا بیان معروف آخون که بله لا تنقض الیقین به شک، میگوید همه آثار را بار کن، عم از این که اثر مل واسطه باشه یا بلا واسطه باشه، از باب این که اثر الاثر اثر اون. حالا او بیان یا بیان ها شیخ اصفهانی، اگر کسی قائل شد مقتضی برای اخبار استصحاب تمام است، بس نوبت میرسد به جهت ثانیه، آیا این مقتضی مانع داره یا نه. مرحوم شیخ انصاری مانعی را مطرح کرده، فرموده اگرم اخبار استصحاب اطلاق داشته باشد، استصحاب بتوند شامل بشود حیات زید را، برای اینکه اثبات کند اثر شرعی ریش در آوردن زید را، نبات لحیش موضوع برای شما، شما فرزند شما ریش داشتنم مهم، خصوصا نسبت به بعض از مناسب، بله کمالا یخفا ریش داشتن لهو غستون من از سمن، هرچی کبیرم باشه بعضی اوقات اثر بیشتری داره. نگران بودی مبادا که مثلا ریشتر نیاره و مثلا کارش نگیره و فلان، نظر کردی که نه، اگر عهد کردی نظر کردی قسم خوردی که اگر ریشتر آورد من صدقه بدم. استصحاب حیات لازمه عرفیش اینه که نبات لحیه پیدا کرده، نتیجه گرفتی که فیجب و تصدق علیه. مشکل اینه که این استصحاب معارض داره، اگرم مقتضی را قبول کنیم مبتلا به مانع است، یعنی مبتلا به معارض است، معارضش استصحاب عدم در نهای واسطه، چون فرض اینه واسطه مشکوک الحدوثه، روز اول گفتیم واسطه مشکوک الحدوثه، اگر واسطه خودش یقینی بود، هم یقین دارید زید زنده بوده و هم یقین دارید نبات لحیه داشته، استصحاب در خود نبات لحیه جاریه دیگه، نه فرض اینه واسطه مشکوک الحدوث است، هر مشکوک الحدوثی مسبوق و عدم الحدوثه، متیقنت عدمش سابقا. خب استصحاب حیات میگوید فنبتت لحیته فوجبت تصدق، استصحاب عدم نبات لحیه میگه لم ینبت لحیته فلم یجب التصدق. معارض است همیشه در باب اصل مثبت، معارض است اصل در نایه بقای ذوالواسطه به اصل در عدم حدوث واسطه، همیشه اصل بقا در ناحیه ذوالواسطه معارض است با اصل عدم حدوث در ناحیه واسطه. استصحاب او اثبات اثر میکنه، استصحاب عدم او نفی اثر میکنه. مرحوم شیخ انصاری از این معارضه جواب داده، فرمودن نه معارضه نیست. چرا؟ چون استصحاب در ناحیه ملزوم حاکم است بر استصحاب در ناحیه لازم. ذوالواسطه مستصحب ما او ملزومه، واسطه لازمه. شما وقتی استصحاب میکنی بقای ملزوم را، حیات ملزومه، دیگه نوبت نمیرسه به استصحاب عدم لحیه که لازمه، یه چون شک در لحیه داشتن یا نه ناشی شده از شک در حیات. استصحاب در حیات حاکم است بر استصحاب در واسطه که لحیه باشن. اینجور جواب داده، ولیکن به ذهن میزنه که این جواب علا جمیع تقادیر درست نیست، علا بعض تقادیر درست است، اونم نه به لسان حکومت با یه تقریب آخری، علا بعض تقادیر درست نیست. اگر انظار مبارکات باشه، قبلا عرض کردیم اگر دلیل ما بر استصحاب عقل باشه اصل مثبت فرقی نمی کنه با اصل غیر مثبت، دلیل عقلی میگه واقعا هر چیزی که قبلا بوده الان شک داری فهو مزنون البقا. خب اگر مزنون البقای مزنون الحیاته پس مزنون النبات هم هست دیگه. گفتیم اگر دلیل ما عقل باشد که زن داریم، خب این زن همونطور که در ملزوم است در لازم هم هست. جواب شیخ بنابر این که دلیل ما عقل باشد این تقریب درسته. استصحاب حیات جاری است، استصحاب عدم لحیه جاری نیست. حرفش درسته. چرا؟ چون اگر یادتون باشد اون عقلیا، اونایی که تمسک میکردن به دلیل عقلی، جور میگفتن، میگفتن آقا چیزی که حدثه حدثه فهو غالبا باقن، الحادث باقن غالبا. پس وقتی شما شک میکنی شکت بدویه، با یه تأملی ظن به بقا پیدا میکنی. اینا اینجور تقریب میکردن دیگه. شیئی که یقین داری به حدوثش اون منشأ شک میشود، منشأ ظن میشود به بقا اندشد. خب این در ملزوم پیاده میشه، چون ملزوم حدثه، حدثه قالب ما حدثه بقیه فهو مزنون البقا. وقتی مزنون البقا شد به خاطر حدوثش سابقا، پس نوبت به استصحاب عدم نبات لحیه نمیرسه. در عدم نبات لحیه دیگه شما ظن به عدم نداری، نمیتونی بگی قبلا یقینا لحیه نداشت الان مزنون عدم لحیهش، این مجال نداره. آره امین. این چون در یه زمانی حدثه، شما قبول کردید حدثه ملزوم، حدثه الان شک داری در بقای حدثه فهو مزنون البقا، زن پیدا شد دیگه. به برکت حدثه، حدثه ملزوم، یه چیز اضافه شد اینجا، یه زنی پیدا شد. اما در ناحیه وقتی قبول کرد به خاطر غلبه، بابا وقتی غلبه در حوادث، حوادث اون عدمه، غلبه در حوادث اینه که باقیه. نسبت به متیقن سابق زن دارید حیاتش، پس زن دارید نبات لحیه را لا محاله. اما نسبت به عدم لحیه که قبلا عدم بوده دیگه معنا نداره، دوباره زنم پیدا بکنید که بله زن پیدا کنید دوباره. نه تقدم تأخر نیست. فرمایش مرحوم شیخ انصاری در این تقریب تماما، نه حکومت اصطلاحی ها زن نبو حاصل نمی شود. ملاحظه بفرمایید، کلام تتمه‌ای داره انشاءالله پس فردا.